أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر حیوان وحشی اهلی بشه، آهو رو بیاره تربیتش بکنه بشه آهوی اهلی که مأنوس هست با انسان، بعد این آهو رو سر ببره در حال احرام، آیا صدق میکنه که قتل الصید؟ مشهور بله دعی علیه الاجماع کما فی الجواهر اینه که بله هازا قتل للصید فیحرم قتله و اکله علی المحرم. و اگر حیوان اهلی وحشی بشه، گاو اهلی متوحش شد، وحشی شد، اونجا گفته شده که ما نگاه میکنیم باز به حالت اولیش، چون اهلی به ذات بوده اشکال نداره قتل او و اکل او، و این قتل و صید نیست. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از علامه در منتها که ایشون ادعای تسالم کرده بر این مطلب. ما به نظرمون ادعای تسالم در این موارد خالی از مناقشه نیست، برای اینکه در کلمات قدما اصلا این مسئله مطرح نشده تا ما بیاییم ادعای تسالم اصحاب بکنیم در موردش. باید خودمون مسئله رو بررسی کنیم. در مورد اون حیوانی که اهلی بود سار وحشیان که گفته شد که قتله لیس قتلا للصید فیجوز، ما به نظرمون فرق میکنه. یه وقت موقت وحشی شدن این مثلا بقر، یک مدت کوتاهی دچار توحش شده، مثل این شترهایی که رم می کنند چموش می شن. بله این اگر کسی در همین حال بکشد این شتر را یا این گاو را که دچار حالت جموح شده چموش شده، نمیگن قتل الصید. اما اگر بشه حالت ثانویه مثلا این بقر اهلی دیگه از این به بعد شد همراه با وحوش، دیگه عملا شده بقر وحشی، الان اگر بره این گاو رو شکار کنه نمیگن شکار کرد استادهو، مگه لفظ وحشی تو روایت اومده؟ سارا وحشی هن. بله اگر اونم میگید بله الان سارا وحشی هن. لا تقتل الصید و انتم حرم، چرا نگیرتش؟ این که ما بگیم نه عرف به این قتل صید نمیگه، الان این مدت هاست دیگه این بقر که اهلی بود از منزل فرار کرده، رفته با گاوهای وحشی زندگی میکنه، تو جنگل ها زندگی میکنه. خب این حالا اگر کسی این رو شکار بکند تو میگن قتل هسته، هر وقتم یک انسانی رو میبینه فرار میکنه یا حمله میکنه به این انسان. ما به نظرمون عرف به این میگه قتل هسته. اما اون ایوان وحشی که اهلی شده، اون آهویی که نگر داشته این آقا تربیتش کرده اهلی شده، اینو فرمودن که اگر کسی این رو بکشه میگن قتل الصید. ما اول تو ذهنمون عرفی میومد این مطلب که به این میگن قتل الصید، ولی تأمل کردیم مطلب واضح نیست، چون الان این آهو دیگه شده اهلی. بله نوع این آهو وحشی هستن، اما این آهو تربیت شد شد اهلی. الان اگر کسی این آهو را بکشد میگن صید را کشت، به اعتبار ما مضا فرق مشتق حقیقت در من این قضا انه المبدع نیست، هازا صیدون الان، یعنی این حیوانیست، حیوان شکاریست، این حیوان شکاریست. یعنی الان کسی که این را بکشد حیوان شکاری رو کشته، اهلیش کرده دیگه. نه اونی که شما میگید قبلا این رو شکار کردن و لذا به اعتبار وقوع این شکار، اینکه استادهون، بله این میگن حیوان شکار شده، تا آخرم حیوان شکار شده است. صید به معنای ما وقع علیه الاصطیاد نیست، مثل مضروب ما وقع علیه الضرب، مقتول ما وقع علیه القتل. بگیم صیدم ما وقع علیه الاصطیاد ولو در یک سال قبل، وقع علیه الاصطیاد و بنابراین الانم مصداق صید هست. صید به معنی ما من شأنهی ان یصطاد است، نه ما وقع علیه الاصطیاد بالفعل. آیا این آهو الان ما من شأنهی ان یصطاد؟ اصلا ممکنه این آهو خودش با پای خودش تو سرما غذا پیدا نکرده پناه آورده به خونه این آقا، بعد این آقا هم آمده مثل فرزند خودش او رو بزرگ کرده و باش انس گرفته، با مردم این انس گرفته، اصلا زندگی میکنه همراه با مردم، این هیچ وقت شکار هم نشده. مراد از صید اصلا ما وقع علیه الاصطیاد نیست، علاوه بر این که عرض کردم چه بسا این آوام لم یقع علیه الاصطیاد کما فی هذا المثال، مراد از سید ما من شأنهی ان یستاد است. هل هذا الذهب من شأنهی ان یستاد؟ نه معلوم نیست. ما جزم به عدم نداریم، ولی این که استظهار هم می کردیم عرفاً هذا سید و قتل و قتل سید وفاقاً للمشهور بین الاصحاب، بعد دیدیم که مطلب به این واضحی هم نیست. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ از بخواهم این آهو الان دیگه شده مثل یه بره. شما اینجوری حسابونه، این دیگه شده مثل یه بره، با بره ها میره میاد. اصلا الان هازا سیدون این هازا منشنی یعنی استاد. الکلام حالا. خب ما برامون واضح نیست. اگر عرفاً احراز کنیم که این آهو سیدون بالفعل و قتله قتل السید، که خب واضحه، تمسک میکنیم به آیه لا تقتل السید و انتم حرم. ولی اگر شک بکنیم چه باید کرد؟ عرض خواهم کرد. ما به نظرمون اون بقره ای که اهلی بود سار وحشیان فترتن غیر و قصیرتن، نه مثل اون شطوری که مدت کوتاهی رم می کند او وحشی، اون سید نمیشه. نه فرض کنید یک بقر اهلی بود، از کودکی این گم شد و در جنگل بزرگ شده و همراه با گاوهای وحشی، خلق و خوی اونا رو گرفته، الان دیگه شده بقر وحشی. بقر وحشی که مشخصات ظاهری لازم نیست داشته باشه که حالا حتما مشخصات ظاهریش فرق کنه، مشخصات ظاهریشون هم گاهی فرق نمی‌کنه، اینا هم شاخ دارن اونا هم شاخ دارن، منتها فرقش در رفتارشونه. خب اینم شده رفتارش مثل اونا. ما به نظرمون عرفاً در اینجا میگن هذا سیدون بالفعل و لا تقتل السید و انتم حرم شاملش میشه. مرحوم آقای خویی در همین مورد حیوان اهلی که سار وحشی هم، اول فرموده که این سید نیست عرفاً. خب ما اینو درش مناقشه کردیم، نه عرفاً، اگه مرادتون فتره معتدن به ها وحشی شده، نه اینجا ما میگیم هازو سیدون و قتل و قتل و سید. بعد آقای خویی فرموده که حالا برفرض ما از این ادعامون کتا بیاییم که میگفتیم لیس هازا قتل السید، ولی دلیل خاص داریم، میگه یجوز للمحرم ذبح البقره والغنم والابل والدجاج. اطلاق این دلیل خاص مقدمه که ما عرض کردیم این دلیل خاص نیست، عام من وجهه. این دلیل عام من وجهه، میگه یجوز للمحرم ذبح البقر سواء کان اهلیا او صار وحشیا. مورد افتراق داره، لا تقتل السید و انتم حرم، با یجوز و قتل البقره فی حال الاحرام نسبتش عموم من وجهه و این خبر یجوز للمحرم قتل البقر مثلا در مورد بقری که سار وحشیان میشه مخالف اطلاق کتاب و خبر مخالف اطلاق کتاب حجت نیست چون مصداق الخبر المخالف للکتابه. لا تقتل السید و انتم حرم سواء کان بقرا وحشیا بالعرض ام لا یجوز للمحرم قتل البقر سواء کان البقر وحشیا بالعرض ام لا. در مورد بقر وحشی بالعرض اطلاق آیه میگه که حرام است قتل او، اطلاق یجوز للمحرم قتل البقر میگه حلال است قتل او بر محرم. فرض اینه از اشکال اول شما صرف نظر کردید که میگفتید لیس هذا قتلا للسید، از این اشکال صرف نظر کردید یعنی میپذیرید که قتل این قتل سید است. اگر اطلاق نداره این خبر که چه بهتر، این خبر انصراف داره از بقری که سار وحشی هم بلده، چه بهتر آیه بلا معارضه. اگر اطلاق هم داشته باشه اطلاق این خبر میشه مخالف اطلاق کتاب و باید طرح بشه و برفرض تعارض هم بکنن با اطلاق آیه و تساقط بکنن مرجع میشه اتق قتل الدواب به کلها. این در رابطه با اون حیوان اهلی که سار وحشیان بالعرض. اما راجع به حیوان وحشی که سار اهلیان بالعرض مثل اون آهو، ما عرض کردیم اگر مثل مشهور بشیم بگیم عرفاً قتله قتل صید، اطلاق آیه لا تقتل السید و انتم حرام شاملش میشه، مشکلی نیست، میگیم حرام قتله و اکله. ولی انصاف اینه ما تأمل که کردیم دیدیم جزم به این که عرف به این بگه قتله قتل السید مشکله، پس چه باید کرد؟ از دو راه میشه قول مشهور رو تقویت کرد و قائل شد به حرمت قتل این آهویی که سار اهلیان بلعرز، نه از راه تمسک به لا تقتل السید و انتم حرام که ما تشکیل کردیم در صدق قتل السید بر اون، بلکه از دو راه دیگر. راه اول اینه که ما بیاییم به عموم اتق قتل دواب کلها تمسک کنیم، بگیم محرم باید بپرهیزد از قتل هر جنبنده ای، یعنی قتل هر حیوانی، این شامل این آهو هم میشه دیگه، به اطلاق این صحیحه معاویه ابن عمار تمسک کنیم برای اثبات حرمت قتل این آهو، ولو عنوان قتل السید محرز نباشه، اما اتق قتلت دواب به کلها که شاملش میشه. جواب از این وجه اول اینه که اتق قتلت دواب به کلها یک مخصصی دارد، یعنی بهتر بگیم دو مخصص دارد. یکی یجوز للمحرم قتل البقره، یعنی ذبح البقره والغنم والابل والدجاج. خب این یک مخصص. مخصص دوم در صحیحه حریز اومده و کل ما جاز للمحل ذبحه فی الحرم جاز للمحرم ذبحه فی الحل و الحرم. هر چیزی که جائز باشه بر محل در داخل حرم ذبحش، بر محرم چه در حرم چه خارج حرم ذبحش جائز خواهد بود. خب این کبرایی که در صحیح حدیث ذکر شده میشه به منزله مخصص اتق قتل دواب به کلها، میشه ایها المحرم اذا احرمت اتق قتل دواب به کلها الا ما جاز عن المحل ذبحه فی الحرم. وقتی این قید خورد ما میگیم این آهو در داخل حرم اگر بود و من محل بودم، هیچ دلیلی بر حرمت قتل او ما نداشتیم، چون عنوان حرمت قتل سید فرض اینه که شاملش نشد، شبه مفهومیه بود عنوان قتل سید، چون شبه مفهومیه بود نتونستیم به لا تقتل به این که در حرم سید و قتل سید حرام است حتی بر محل نتونستیم به اون تمسک کنیم، چون معلوم نیست این قتل سید باشه. بله ناوز به اون فلحرم چیم؟ اون روایت صدوق رو شما مطرح میکنی؟ اونه روایت صدوق که بله روایت صدوق رو شما میگید، اون روایت رو بحث میکنی، اونی که دلیل داره بر حرمت ذبح در حرم ذبح سیده یا قتل سیده، و فرض اینه که این اول اون کلامی که این سید باشه. خب قاعده حل میاد میگه بر محل در داخل حرم جائز قتل این آهو، قاعده حل اینو میگه دیگه، محرز نیست که قتل اون قتل سید باشه و بر محل در حرم حرام هست قتل سید، طبق قاعده حل جائز از قتل این آهو. قاعده حل که گفت جائز از قتل این بر محل، صغرای ما جاز ذبحه للمحل فی الحرم محرز میشه با قاعده حل، ما جاز ذبحه للمحل فی الحرم جاز للمحل ذبحه فی الحل والحرم. خب ما با قاعده حل اثبات کردیم یجوز و ذبح و هاز از ذبی الذی صار اهلیا بالعرض یجوز و ذبحه للمحل فی العرب طبق اصالت الحل. صغرای این کبرای که مورد تخصیص اتق قتلت دواب به کنده هاست با قاعده هل اثبات شد. این که اشکال نداره که پس این که در این وجه اول به اتق قتلت دواب به کنده ها تمسک بکنیم بگیم شامل قتل این ذره می شود که سار اهلی هم بالعرض این تمام نیست چون داخل میشه در عنوان مخصص کل ما جاز ذبح حول المحل فقرم جاز ذبح حول المحرم فالحل والحرم ما مقایده هل اثبات میکنیم که یجوز ذبح هاز ذبی للمحل فالحرم چون فرض اینه که عنوان قتل و سید بر اون منطبق نیست مشکوک از لاعقل انتباقش ولذا نوبت برسه به قاعده هل و موضوع مخصص و صغرای این کبرای مورد تخصیص با قاعده هل اثبات میشه. جواز واقعی ولی قاعده هل آثار هدیت واقعی رو بار میکنه دیگه. واقع کل ما جاز ذبح حول المحل واقعا فی الحرم جاز ذبح حول المحرم فی الحل و الحرم. میدونم آثار شرعی قاعده هل که بار میشه که اگر آمدن گفتن که ما اکل لحمه یعنی ما جاز اکل لحمه فبوله طاهر قاعده هل در این ایوان مشکوک وقتی جاری کردید اثر شرعیش اینه که بوله طاهر هم دیگه خب باشه شما با استصحاب مگه موضوع خاص رو اثبات نمی کنید. استصحاب میگه که این زید فاسق است پس داخل در موضوع لا تکتم الفاسق عالم الفاسق است و اصل عملی هم میشه شبه مصداقی مخصص رو حالش رو تنقیح کرد ببینیم آیا مثلا لا تکتم عالم الفاسق شامل این زید مشکوک الفاسق میشود یا نه استصحاب میگه میشود همین کافیه دیگه. اینجا هم با قاعده هل اثبات کردیم که ما جازل المحل ذبحه فی الحرم جازل المحرم ذبحه فی الحل و الحرم شامل این آهو هم می شود طبق قاعده هل. اثر شرعی قاعده هل اینه که اون حکم رو بار کنیم که یجوز ذبحه للمحرم فی الحل و الحرم برای شما در فقه مگه دنبال حکم واقعی هستید؟ برای محرم واقعا حلال میشه هر چیزی که واقعا بر محل در حرم حلال باشد این کبرا. قاعده هل ظاهرا میاد میگه که این ذبح آهو بر محل در حرم حلال است پس ظاهرا بر شمای محرم هم حلال هست ذبح این آهو در حال احرام. مشکل چیه؟ ما میخواییم وظیفه فعلیه رو بفهمیم دیگه. خب پس این وجه اول تمام نیست. وجه دوم تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص میکنی فرض این شبه مصداقیه از این ذبح آهو نمیدونیم آیا مصداق ما جاز للمحل ذبح فی الحرم جاز ذبح للمحرم فی الحل و الحرم هست یا نیست. به عام که نمیشود تمسک کرد شبه مصداقیه است. ما میخواییم با قاعده هل این شبه مصداقیه رو ملحق کنیم به موضوع مخصص مثل با استصحاب فسق می‌خواستیم زید مشبوه الفسق رو ملحق کنیم به موضوع مخصص که لا تکتم العالم الفاسق بود. وجه دوم اینه که تمسک کنیم به استصحاب بگیم این آهو قبلا ذبحش بر محرم حرام بود، اون زمانی که وحشی بود. الانم ذبحش بر محرم حرامه. یا بیاییم در موضوع استصحاب جاری کنیم، بگیم این آهو قبلن سید بود، فکان یحرم و قتله. استصحاب میگه هنوزم سید است، چون شک داریم در سید بودن او، میگیم هنوزم سید است فیحرم و قتله. با استصحاب مطلب رو حل کنیم. خب استصحاب مقدمه بر قاعده حل، استصحاب بر قاعده حل مقدمه. یه نوبت به قاعده حل نمیرسه که در جواب اول گفتیم. عرض می شود خدمتتون که فهمه می کنه استصحاب هم داریم، در محل هم استصحاب می گه. استصحاب می گه ذبح این آهو در حرم قبلا حرام بود، الان هم استصحاب می گوید حرام است. در همون محل قاعده حل مگه نداریم؟ اونجا هم استصحاب جاری است. در مورد محل هم استصحاب میگه که قبلا ذبح این آهو در حرم حرام بود، استصحاب میگه هنوزم حرام است. بر محل در حرم میگه قبلا ذبح این آهو حرام بود چون صید بود، اون وقتی که وحشی بود. مرحوم آقای خویی یک مبنایی داره، مبناش اینه که در این شبهات مفهومیه، چون شبهه مفهومیه شد که هل هازا سیدون فیحرم قتله ام لا، این آویی که الان اهلی بالعرض شده، آقای خویی میفرماید در شبهات مفهومیه نه استصحاب موضوعی جاریه نه استصحاب حکمی. استصحاب موضوعی جاری نیست، چون ایشون می‌فرماد که ما شک نداریم در واقع موضوع در شبهات مفهومیه. چطور؟ یک مثالی بزنیم برای شبهه مفهومیه. شارع گفته که لا تکرم العالم الفاسق، زید قبلا عاصی بود لسقائر والکبائر، ولی زن محرز بود که فاسق است. الان زید از کبائر توبه کرده، ولی گاهی مرتکب صغیره میشه. من نمیدونم فاسق وضع شده بر عاصی یا وضع شده بر مرتکب کبیره. اگه وضع شده بر عاصی، زید هنوز عاصی است. اگه وضع شده و مرتکب کبیره زید دیگه مرتکب کبیره نیست. خب گفته میشه که آقا شما استصحاب موضوعی در چی میخوای جاری کنید؟ عنوان ما وضع له لفظ الفاسق که موضوع اثر شرعی نیست، چون شارع در حکم شرعی که دنبال این الفاظ نیست. این الفاظ برای تفهیم مقاصد مولاست به مردم. نه برای تفهیم مقاصد مولا به خود مولا. اصلا مولا ممکنه در مقام اراده نفسانیش آمده گفته تو ذهنش گفته که حرام کردم اکرام عالم عاصی را، ولی در ابراز خطاب میاد از لفظ فاسق استفاده میکنه که لفظ مجمله، ولی لفظ فاسق در مقام اراده جدیه مولا موضوع اثر نیست، واقع فاسق موضوع اثره. لفظ فاسق چه خصوصیتی داره؟ واقع فاسق موضوعه، اون واقعی که برای مولا مبینه، یا عاصی موضوع است برای حرمت اکرام، مقطوع البقائه عاصی بودن ذکر، یا مرتکب الکبیره موضوع حرمت اکرامه که مرتکب الکبیره بودن معلوم الارتفاعه، مشکوک پس نیست. موضوع حکم شرعی میشه مردد بین ما و مقطوع البقا اگر موضوع عاصی باشد، و ما و مقطوع الارتفاع اگر موضوع مرتکب کبیره باشد. پس در چه چیزی میخواییم استصحاب جاری کنیم؟ استصحاب میگه که قبلا این آقا مصداق ما وضع له لفظ الفاسق بود، الان هم هست. آخه ما وضع له لفظ الفاسق اثر شرعی نداره، چون شارع حرمت اکرام رو دورده رو واقعی، واقع که لفظ فاسق طریق به اون واقع است. در موضوع حکم واقعی که لفظ فاسق عقل نمیشه. اصلا مولا در موالی عرفیه گاهی مولا فرض کنید که عرب زبان عبیدش فارس هستن، اصلا مولا در مقام تصور حکم اصلا این الفاظ فارسی رو در نظر نمیگیره، بلکه میخواد تفهیم کنه به عبید خودش، میاد از لفظ فارسی کمک میگیره. خب این ممکنه این لفظ فارسی مبهم باشه، یا برعکس مولا فارس زبانه، اونی که در ذهنشه مبینه. اصلا لفظ وقتی به عبیدش که عرب زبانن میگه لا تکرم العالم الفاسق، میخواد مقصود خودش رو تفهیم کنه با این الفاظ، ولی این الفاظ که در مقام اراده جدی مولا موضوعیت ندارن. مولا میتونست با لفظ مبین مقصودش رو بگه ولی نگفت. حالا چرا نگفت؟ شاید اون وقت مبین بود لفظ فاسق، بعد مجمل شد، یا مصلحت بود که لفظ مجمل رو به کار ببره. خب پس استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی جاری نیست. مشهور هم نظرشون همینه. حضرت امام هم در فتاواشون دارن که استصحاب، در تحریر دارن که استصحاب در شبهه مفهومی جاری نیست. نظر مشهور اینه، ما این رو قبول داریم. اما آقای خویی آمده استصحاب رو در حکم هم در شبهات مفهومی ایراد گرفته. خب شما در این مثال هذا ذبی و صیدون املا، خب بخواید استصحاب کنید هذا صیدون، خب آقای خویی میگه این استصحاب موضوعی است در شبهه مفهومیه، چون ما نمیدونیم لفظ صید بر چه چیزی وضع شده است. خب جاری نشه. اما استصحاب این که هنوزم قتل او بر محرم حرام است، این استصحاب حکمی چه اشکالی داره؟ آقای خویی فرموده یک اشکالش اینه که ما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم. خب اشکال مبنایی است. اشکال دیگر اینه که ایشون میفرماید شک در بقای موضوع داریم. خب موضوع حرمت قتل سیده، من شک دارم هاز از دفت سیدون املا، چجور استثاب کنم حرمت قتل او را با شک در بقای موضوع؟ پس استثاب حکمی هم دیگه جاری نیست. نتیجه میشه که این استثاب نه در سید بودن این ضرب جاری میشود، نه در حرمت قتل او جاری میشود. و نوبت میرسه به قاعده حل. اگر شک بکنیم که هازا سیدون املا، نتیجه این میشه. ما در اینجا دو تا مطلب میخواییم بگیم. مطلب اول اینه که این فرمایش آقای خویی در منع از استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه، حالا غیر از اون اشکال مبنایی که استصحاب در شبهات حکمیه رو ایشون جاری نمیدونن، استصحاب بقای حکم را در شبهات حکمیه جاری نمیدونن، خب این اشکال مبناییست خلاف مشهور. ما البته مبنایشون رو قبول داریم، ولی مشهور مخالفن با این مبنا. اشکالشون غیر از اشکال آی زنجانیست. آی زنجانی دلیل استصحاب را از شبهات حکمیه منصرف می داند، چه استصحاب بقای حکم چه استصحاب عدم حکم، ولی آقای خویی فقط استصحاب بقای حکم را قبول نداره، نه به خاطر انصراف، به خاطر معارضه استصحاب بقای حکم در زمان لاحق با استصحاب عدم جعل حکم نسبت به این زمان لاحق. میگه یک زمانی مثلا حرمت قتل این آهو نسبت به زمان اهلی شدنش جعل نشده بود، استثاب میگه هنوزم جعل نشده، استثاب عدم جعل زائد. این معارضه میکنه با استثاب بقای حرمت قتل او که میشه استثاب بقای مجعول، که این اشکال رو ما در اصول پذیرفتیم. اما اون اشکال دیگری که ایشون کرد، گفت شک که در بقای موضوع داریم، این اصلا درست نیست. موضوع به نظر عرف باید ببینیم چیه، نه به نظر شرع. اینو در استثاب خودشون هم فرموده، اونی که باید احراز بکنیم موضوع حکم به نظر عرف باید باقی باشد، یعنی معروض حکم به نظر عرف چیه او باید باقی باشه. ما از شما سوال میکنیم، عرفاً این آهو وقتی که وحشی بود معروض حرمت قتل آیا این آهو نبود؟ نمی گفتید شما این آهو اون وقتی که وحشی بود اشاره نمی کردید به این آهو، نمی گفتید این آهو قتلش بر محرم حرام است؟ اشاره می کردید وحشی بودن این آهو حیثیت تعلیلیه بود به نظر اول، معروض این حرمت قتل ذات این آهو بود. خب میگم این آهو قتلش حرام است چون وحشیست، خب معروض حرمت قتل عرفاً ذات این آهو، ذات این آهو باقیه، حیثیت تعلیلیت وحشی بودن معروض حرمت قتل ذات این آهوه که باقیه. بله اگر حیثیت تقییدیه باشه، مثل در استحاله میگن، میگن شما نمیتونی به این نمکی که قبلا کلب بوده اشاره کنی بگی هازا کان نجسن، باید بگی هازا کان کلبن ول کلبو کان نجسن، این میشه حیثیت تقییدیه. نمیتونی مستقیم بگی این نمک قبلا نجس بود. نه خیر، این نمک هیچ وقت نجس نبود، این نمک کلب بود و کلب نجس بود. این میشه میگن کلب حیثیت تغییری است برای نجاست از نظر عرف. آیا اینجا اینجوریه؟ اینجا اینجوری نیست که عرفاً به همین آهو میگن این آهو قبلا قتل شرام بود، پس این اشکال آهو خویی وارد نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.